افغانستان رو ترک کردن و چقدر در همین خروجشون از افغانستان آسیبه به این کشور مظلوم زدند. برگردم، اولین هدفی که امام رضوان الله علیه پی می گرفتن مسئله این بود که ساختارهای سلطه خارجی از ایران از بین بره و این فضا حذف بشه. دومین هدف امام این بود که یک دولت اسلامی مستقل و در این حال غیر متعهد در اون زمان بتونن تأسیس بکنند.
بله.
شما شاهد این هستید که اون زمان با توجه به اینکه دنیا یک فضای دو قطبی داره،
بله،
بلوک غرب و بلوک شرق، قاعدتاً چندان قابل فهم حتی نیست که شما یه دولتی داشته باشید که نه شرقی نه غربی. خیلی این قابل فهم برای حتی خود سران آمریکایی هم نبود. یا شما باید وابسته به بلوک غرب می‌بودید یا بلوک شرق، یعنی شما در غیر از جهان سوم قابل تعریف نبودید دیگه.
بله.
امام دنبال اینن، ایرانی که عملاً قبل از انقلاب اسلامی در ذیل بلوک غرب تعریف میشه،
بله،
بعد از انقلاب اسلامی به صورت غیر متعهد در بیاد. نگن حالا انقلاب شده، انقلاب هم که در اون زمان بیشتر ریشه در تفکرهای شرق پایه داره و نگاه کمونیستی، پس شما از سمت غرب می‌خواید بالاخره جهت بدید خودتون رو به سمت شرق.
بله.
تلاش امام اینه که یک الگویی از یک دولت اسلامی مستقل غیر متحد بتونه به تصویر بکشونه. و سومین هدفی که امام رضوان الله علیه در مواجهشون با ایالات متحده دارن اینه که بتونن علاوه بر مردم ایران، ملت‌های مستضعف جهان رو علیه نظام امپریالیستی جهانی که به رهبری آمریکا داره راهبری میشه بتونن بسیج کنن. یه بسیج عمومی مردمی ایران و جهان که خب به طب ایران میشه محور و میشه مرکز. تلاششون در اینه که بتونن یک بسیج جهانی مستضعفین علیه نظام امپریالیستی جهان را بندازن، که خب شما مکرر در تعابیر امام این واژه استضعاف مستضعفین عالم، اون آیه که امام بارها بهش تمسک میکنن و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، امام با این آیه مدام میفرمان که خدا وعده داده به مستضعفین عالم که بتونید پیروز عالم بشید اگر شما اون اصول الهی رو رعایت کنید. اینجا من نکته ای رو عرض کنم
بفهم.
خدمت شما باشیم. مهمه توجه به این، تا قبل از انقلاب اسلامی در دنیا دو اردوگاه وجود داره، اردوگاه سلطه‌گران و سلطه‌پذیران. دو اردوگاه در دنیا بیشتر نیست. انقلاب امام این دو اردوگاه تبدیل به سه اردوگاه کرد، سلطه‌گر، سلطه‌پذیر و سلطه‌ستیز. این اردوگاه سومی که امام درست میکنه دقیقاً نقطه مقابل مطالبات نظام استکبار عالمه.
بله.
و آمریکا به عنوان طلایه‌دار و علمدار نظام استکباری در عالم به دنبال این بود که این اردوگاه سوم رو از بین ببره. هنوز هم همین خط فرمان در ادبیات استکباری وجود داره. اینه که عرض میکنم امام و آقای خط واحدی رو دارن در نحوه تعامل و تقابلشون با آمریکا پیش
میبرن. درسته. خیلی ممنون و سپاسگزارم. ما پس از این که با مبانی فکری حضرت امام رضوان الله تعالی علیه آشنا شدیم که برگرفته از متن قرآن هست، مواجهه با استکبار و در حقیقت سیاست‌های انتخاب شده کاربردی که در کنار اون راه برده ارزشمند بتونه خودشو در صحنه منطقه و بین‌الملل نشون بده، رسیدیم به این که مؤلفه‌های فکری حضرت امام در این موضوع بسیار مهم بر چه پایه استوار بود که جناب استاد مشکی باف به سه مؤلفه و ویژگی اشاره کردن. یکی بحث ساختارهای حضور آمریکا در ایران باید از بین بره که اشاره شد حدود تا 80,000 نفر از نیروهای آمریکا در ایران حضور داشتن و حقوق اونها هم از بیت المال ایران تأمین میشد که اینها باید برن. دوم این که از یک راهبرد بسیار مهمی ما باید در حقیقت اینجا استفاده کنیم که از تعریف ذیل بلوک غرب به یک دولت مستقل اسلامی غیر متعهد در حقیقت روکردمون تغییر پیدا بکنیم. و علاوه بر این مردم ایران که حالا به هر حال انتخاب شدن در این موضوع و کارشون رو به پیش میبرن، ما سایر ملل مستضعف جهان رو هم علیه آمریکا بسیج کنیم. این سه عنصر و سه مؤلفه و سه ویژگی رو در اندیشه سیاسی حضرت امام که برگرفته از مبانی قرآنی هست ما به وضوح می‌بینیم و تقسیم دو قطبی به سه قطبی، سلطه‌گر و سلطه‌پذیر و سلطه ستیز که این در حقیقت به مفهوم سیاسی جهان اضافه شد و این اندیشه راهبردی همچنان ادامه داره. با شما عزیزان هستیم، همراهان خوبه برنامه راهبرد و سخنان ارزشمند جناب استاد مشکی باف، کارشناس این برنامه. الحمدلله الحمدلله سبحان الله 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 الحمدلله. پاسخ به پرسش‌های شما درباره اندیشه‌های راهبردی حضرت امام و مقام معظم رهبری. سبحان الله. رادیو معارف، برنامه راهبرد.
و لا اله الا الله. ملتی که بیشتر از 50 سال زیر دست و پای اینها خرد شده است، حالا که چشماشا باز کرده و میبیند که باید این مجرما را با زور و با فشار و با هیاهو و با تظاهرات و اعتصابات اینها باید این را شکست داد، همین ملت می داند این معنا را که اگر چنانچه یه غفلت کوچکی حالا بکنند، یه غفلت بسیار کوچک الان اگر بکند، باز مطلب بر می گرده به 50 سال پیش از این و دیگه نمی تواند این ملت حتی بعد از 50 سال دیگه هم یه همچه نهضتی را ایجاد کند و یه همچه قیام بکند. این ملت اینا می داند. گره کن مشت تو محکم که آزادی تو دستاته، بزن فریاد و باور کن که این آغاز فرداته، بزن فریاد و باور کن که این آغاز فرداته. مشت تو محکم که آزادی تو دستاته، بزن فریاد و باور کن که این آغاز فرداته، بزن فریاد و باور کن که این آغاز فرداته.
همراهان عزیز و بزرگوار رادیو معارف، شنوندگان برنامه راهبرد، بحث و گفتگوی ما با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدی مشکی باف درباره راهبردهای مدیریتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نسبت به سیاست‌های آمریکا در قبال ایران و جهان هست که مباحث این برنامه را جناب استاد مشکی باف با رویکرد راهبردی حضرت امام رحمت الله علیه در این خصوص توضیح میدن و واکاوی میکنن. خب جناب استاد مشکی باف، حالا که مشخص شد مبنای فکری حضرت امام در این مسئله بسیار مهم برگرفته از نگاه قرآنی نسبت به استکبار هست و اون راهبردهای مهم و اساسی حضرت امام رو هم در قالب سه مؤلفه حضرت علی توضیح دادید، یه مقدار به موارد و مصادیق هم بپردازیم که شنوندگان عزیز برنامه دقیقا متوجه بشن وقتی شما این ویژگی ها و مؤلفه ها رو بهش نگاه میکنید کجاها خودشو نشون داده. بفرمایید.
ببینید، امام رضوان الله علیه قریب به 4000 مرتبه در همین دوران حیاتشون به مسئله آمریکا اشاره کردند، با نام بردن از ایالات متحده، با اشاره به سیاستهاش، و مدام امام به این مفهوم حقیقی و عمیق اشاره دارن که آمریکا سردمدار استکبار جهانی است.
بله.
و مدام هم باز هی به این نکته اشاره میکنن که باید نفی سلطه خارجی باشه تا استقلال دولت‌ها و ملت‌ها رقم بخوره. باید مستضعفین عالم علیه نظام امپریالیستی بسیج بشن و امثال اینها. من لازم میدونم اولا این نکته که اشاره کردیم به مسئله دوگانه استکبار و استضعاف، یه مطلبی رو زیلش عرض بکنم. ببینید، اگر ما به این مهم از ادبیات امام پی میبریم که مفهوم استکبار سنگ بنای تحلیل امام هست از نظام بین الملل، لازم دقت بشه استکبار یک اصطلاح صرفا سیاسی نیست. بعضی ها میان میگن آقا خب اینجا مفهوم استکبار رو که امام سیاسی میبینه، به تبع با این دستگاه تحلیلی سیاسی هم نمیشه با دنیا تعامل کرد. اصلا قصه سیاسی نیست. یه مفهوم قرآنیه که اشاره به اون خود مطلق پنداری قدرت ها داره. که وقتی کسی خودش رو قدرت مطلق بداند، بقیه را به استضعاف میکشونه.
بله.
و همون تعبیری که قرآن میگه لیتقا اون طغیان کردنه، در برابر حاکمیت الهی طغیان میکنه. این خوی شیطانی که خب شما ریشه هاشو در تکبر ابلیس میبینید در برابر امر الهی، به تعبیر امام یک بیماری روحی مبتنی بر خود بزرگ بینیست. این تعبیر امامه، این یه بیماری روحیه که در سطح ژئوپلیتیک منشأ استعمار و استثمار میشه، اون تقسیم بندی که ابتدای امر داشتیم.
نه.
و تاریخ بشر صحنه تقابل دائمی بین مستکبرین و مستضعفین. ما تاریخ رو اینجوری تحلیل میکنیم، جریان حق و باطل وقتی میگیم به این معناست. اینه که شما وقتی به آمریکا میرسید، امام فرمان آمریکا مظهر کامل استکبار مدرنه و برای همه مسلمانان و مستضعفان جهان تکلیف شرعی است که با این استکبار مدرن مبارزه بکنن. یعنی امام نگاه و دستگاه تحلیلش کاملا الهیه. اینه که امام از القابی مشابه مثلا شیطان بزرگ یا مثلا دشمن شماره یک، امام از اینها استفاده میکنه وقتی میخواد آمریکا رو تحلیل و تبیین بکنه. خب این تعبیر شیطان بزرگ بعد از تسخیر سفارت آمریکا تقریبا اولین باری که به کار رفت اون ایام بود که، و این هم باز یک نامگذاری الهیاتی بود که امام از اون تعبیر استفاده کرد. یعنی آمریکا رو نه فقط یک دشمن، بلکه اون منبع اصلی فساد اخلاقی، منبع اصلی فساد فرهنگی معنوی جهان امام معرفی کرد. باز امام اصرار میکنن که آمریکا با وسوسه و فریب ملت‌ها رو از اون هویت اصلی خودش داره دور میکنه. یه وقتی امام اون تعبیر دشمن شماره یک رو دارن نسبت به آمریکا که میگن اگر دشمنها درجه بندی شوند دشمن شماره یک آمریکاست، این به معنای اون تعیین موقعیت استراتژیک آمریکا در ساحت تهدیدهای جهانی برای همه کشورهاست. امام فرمان همه تهدیدها رو میبینید، همه تهدیدها رو اگر لیست بکنیم صدر لیست آمریکاست. اگر کسی جای تهدید و فرصت رو عوض کرد، حتما در این فضا از بین خواهد رفت. شما در طول تاریخ نگاه کنید، دولت هایی که با آمریکا بیشترین رفاقت رو برقرار کردن، عمدتا بیشترین آسیب ها رو دیدن. کسایی که فکر کردن آقا ما مسئلهمون رو با آمریکا می توانیم حل کنیم، مسئله با آمریکا بد فهمیده شده. امام فرمان مسئله ما با آمریکا سر، حالا به قول امروزی ها، سر مسائل هسته‌ای و سر بمب و موشک و اتم و منطقه نیست. مسئله ما با آمریکا سر استضعاف و استکبار است. اگر ما این وجه مسئلگی رو درست فهمیدیم، اون وقت این مسئله تقابل سر عناوین فرعی و بزک شده برای ما توقف ایجاد نمی‌کنه، حتی ما رو دچار اشتباه تحلیلی و محاسباتی نمی‌کنه، به ما تحلیل درست میده. ما الان بزرگترین چالشمون در خطای محاسباتی که بعضن برای مسئولین و مردم ایجاد میشه، که خب مسئولین هم نقش آفرینن در این مسئله، اینه که مردم رو میرسونن به این مطلب که آقا ما اگر با آمریکایی‌ها سر این مسئله به یک اثبات حسن نیت برسیم، آنها سر حرف خودشون خواهند ایستاد. مستاق بارز این قصه برجامه. شما در مسئله برجام میبینید آقای آمانو 16 مرتبه اعلام میکنه که ایران به تمام تعهدات خودش در برجام طبق بندهای مکتوبه پایبند بوده، به همش هم عمل کرده. اما آخر آمریکا بعد از این که میبینه ایران اقدامات خودش رو انجام داد، یک تن اورانیوم خودش رو اکساید کرد، از بین برد، نمیدونم نظارت‌های آنلاین رو فعال کرد، انواع و اقسام دسترسی‌ها رو داد، وقتی تمام اتفاقات میفته آمریکا برجامو پاره میکنه، از برجام میاد بیرون. همه دنیا هم میگن که ایران در چارچوب عمل کرده بود و آمریکا اومد بیرون. تصور بعضیا رفته بود به این سمت که این مسئله داره حل میشه. وقتی فهم مسئلگی دقیق نباشه آسیب‌ها حداکثری است. وقتی فهم مسئلگی دقیق، مسئله ما با آمریکا صرفاً مسئله منافع ظاهری مادی خرد نیست. این رو بدانید، حتی ما اگر مثلا بر فرض محال هم جنس بازی رو هم در کشور مجاز کنیم که بگن آقا مسئله حقوق بشر در ایران دیگه تحریمش برداشته شد، اگر ما کل صنایع هستیمون رو هم پلم کنیم، دربش بسته بشه، اگر ما اسرائیل رو هم به رسمیت بشناسیم و بگیم ما اسرائیل رو هم به عنوان یک مثلا دولت مشروع بر فرض محال پذیرفتیم، آیا دشمنی آمریکا با ما تمام میشه؟ نه. از بزرگترین اشتباهاتی که متاسفانه بعضی‌ها به خاطر بعضی سیاست زدگی‌ها و کشف‌فهمی‌های سیاسی به خورد بدنه ملت میدن اینه که آقا مسئله ما با آمریکا هم یکی دوتاست. اینقدر هی ما میگیم مرگ بر آمریکا، اینجوری با ما دشمنی می‌کنن. مسئله صرفاً این نیست. امام می‌فرمان اول از همه اگر می‌خواید بتونید اون نگاه راهبردی درست رو در مواجهه با آمریکا فهم کنید، ماهیت آمریکا رو باید بشناسید. اینه که امام می‌فرمان آمریکا دشمن شماره یکه. اشتباه نکنید، مسئله‌اش رو تقلیل بدید به دو تا مسئله خرد که امکان داره با این دو تا مسئله ما به یک توافقی برسیم و نحوه مواجهمون رو عوض بکنیم.
خیلی ممنونیم جناب استاد از حضور حضرت عالی در برنامه راهبرد امروز رادیو معارف و همینطور متشکریم از شنوندگان ارجمندی که مباحث رو به دقت شنیدن. ما در برنامه بعد همین بحث مهم رو دنبال خواهیم کرد که اندیشه راهبردی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله العالی در قبال دشمنی های آمریکا نسبت به ایران، سیاست های آمریکا نسبت به ایران و جهان چه خواهد بود. انشاءالله که از مباحث استفاده کرده باشید. تا فرصت دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
این کسانی که میگن آقا شعار ندید علیه آمریکا، عصبانی میشن با شما دشمنی میکنن، اینا ظاهر بینن. این کسانی که تحلیل میکنن که چرا با آمریکا مذاکره مستقیم نمیکنید، مسائلتون رو حل نمیکنید، به نظر من ظاهر بینن. باطن قضیه این نیست، این مسئله حل نشده نیست. او میخواد که ایران گوش به فرمان آمریکا باشه. ملت ایران، ملت ایران از چنین اهانت بزرگی به شدت رنجیده میشه و در مقابل اون کسانی و اون کسی که چنین توقع غلطی از ملت ایران داره با همه قدرت میسته. جنگ اخیر هم به خاطر همین بود. رژیم صهیون را پیش کردن، تحریک کردن، رضایت نشان دادن، کمک کردند برای اینکه به ایران حمله کنه و به خیال خودشون کار ایران را تمام کنه، کار جمهوری اسلامی را تمام کنه. اینا تصور نداشتن که ایران در مقابل حرکت اونها اونچنان مشتی به اونها خواهد زد که اونها رو پشیمون خواهد کرد. این تصور رو نداشت. اونها خیال میکردن با این حمله کار ایران تمام شد.
آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. ایز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده. بر سر هر خرمنی، در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو سابقه غم زده. ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، کین تو بر سینه ها دشته ما تم زده. دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روبه مکاره ای. جور و جفا در تو هست، مهر و وفا در تو نیست، زهر بلا در تو هست، شهد و شفا در تو نیست. در همه دور زمان چون تو ستم کاره نیست، عامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست. آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
صدای فضیلت و فطرت.
بفرمایید مطالب مهم رو بفرمایید.
برای پنجمین دوره، دوره آتی هم بفرمایید.
بشنوید بفرمایید نه رو به مدت 15 دقیقه.
ممنونیم که با ما همراه هستید.
بفرمایید خنده.
همکاران خوبم در برنامه بفرمایید سیب تا لحظات دیگر به استودیو خواهند اومد.
می‌خوام بگیم همه آلرژی‌ها هم مزاجیان. برخی‌ها حساسیت شخصی به یک ماده‌ای دارن، اصلا ربطی به مزاج هم نداره.
عنوان یک علامت دیابت ما صرف دیابت در نظر نمی‌گیریم.
خیلی علت‌ها هست، از یه عصبی شدن تا باز مشکلات گوارشی تا ضعف دماغ.
این مقدار ترشی و حالا ملس بودن این آش، چون برای بعضی خیلی ترش میشه و معده‌شون دچار اذیت میشه، به سمت شیرینی ببرن.
بفرمایید سلامتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، لحظه های زندگیتون سرشار از زیبایی و عشق و سلامتی و آرامش. هر روز به زندگی نگاهی تازه و زیبا داریم.
دنیای ما هنوزم قشنگی هاشو داره، که شده که خداوند تو رو تنها بذاره. میخوای اگه به یاد خلق خدا بمونی، بذار باشه رو لبهات لبخند مهربونی. مثل آب و آینه دست حق رو میبینه، هر کسی که توی ناخوشی صبوره. بدونت همین حالا توی بازی دنیا میبره اون کسی که اهل سروره.
خوش اومدین به بفرمایید سلامتی رادیو معارف، که روزهای شنبه صبح از ساعت 8:45 دقیقه تقدیم شما میشه و جمعه ها میتونید تکرارش رو ساعت 15:15 دقیقه بشنوید. یه عصر بخیر هم بگم به کسایی که روز جمعه تکرار برنامه ما رو میشنون، برای شما هم آرزوی سلامتی میکنم. امروز هم میزبان خانم دکتر زهرا سرباز حسینی، پزشک و متخصص طب سنتی ایران هستیم و قرار پاسخگوی سوالات شما باشیم. شماره تلفن های ناماشنا رو هم که میدونید، اما اجازه بدید من باز تکرار بکنم: 329-10-551-329-10-552 با پیشنماره 025. سامانه پیامکی هم 30553 در اختیارتونه.
صبح شد، پنجره ها خندیدن، چاخه ها رقصیدن، همه جا بوی شکفتن جاری،
همه جا بوی شکفتن جاری.
فرصت بیداری،
فرصت بیداری.
بفرمایید نشاط، عشق، آرامش.
بفرمایید یک استکان گرم دلخوشی،
یک سبد سیب سلامتی.
بفرمایید یک تکه نان محبت.
بفرمایید سلامتی.
به کسی میگوید پشت این ثانیه ها تاریک از گام، اگر برداریم روشنی نزدیک است،
روشنی نزدیک است،
روشنی نزدیک است.
دلتون روشن. اگر سوالی دارین در رابطه با بیماری یا مشکل خاصی مطرح بفرمایید. خانم دکتر زهرا سرباز حسینی، پزشک و متخصص طب سنتی، پاسخگوی سوالات شما هستند. اما خانم دکتر سلام، حال شما چطوره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنونده های عزیزمون، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین، خیلی متشکرم. خب خانم دکتر، میدونید دیگه ما یه سوالم مخصوص خود شنونده هامون داریم، اون سوال رو من بگم خدمت عزیزان، بعد دیگه میریم کم کم سراغ تلفن‌ها و پیامک‌ها. اما سوالی که شما قراره جواب بدین، سوال خوراکی ما یه غذای اصیل ایرانی خیلی ساده و سریع، سوپ مانند، که میدونم الان اگه بگم همه‌تون متوجه میشین، با پیاز، گوجه رنده شده، آب و تخم مرغ درست میشه. بعضیا خیلی چیزای دیگه همش اضافه میکنن. شما قراره بگین که چه جوری درستش میکنین. حالا اسمش چیه که ما بدونیم متوجه شدین؟ البته که ما حالا اسمش رو نمیگیم. توی شهر شما به چی معروفه؟ داخلش چی میریزین؟ یعنی چقدر متنوع درستش میکنین؟ چقدر دوستش دارین؟ قضیه سنتی قدیمیه دیگه، شاید مثلا جدیدترها حالا متاسفانه خیلی سراغش نرن، اما قدیمترها معمولا توی سفره‌ها زیاد شاید دیده میشد. سامانه پیامکی 3553 در اختیار شماست، اما تدابیر سلامتی رو بشنوید.
به نام خدا. غذا خوردن از اصول مهم حفظ سلامتی و درمان بیماری هاست. اگرچه توجه به نوع غذا بسیار مهمه، اما از نظر طب ایرانی رعایت آداب صحیح غذا خوردن به اندازه نوع غذا بر بدن اثر گذاره. اصول صحیح غذا خوردن: 1. وعده های غذایی رو هر روز در زمان مشخصی مصرف کنید تا دستگاه گوارش هضم بهتری داشته باشه. 2. غذای مناسب رو به اندازه مورد نیاز بدن بخورین و خوب بجوین. بهتره همراه غذا نوشیدنی مصرف نشه. میتونین بعد از هر لقمه قاشق رو در بشقاب بگذارین و برای آماده کردن لقمه بعدی عجله نکنین. 3. از خوردن چند نوع غذا در یک وعده خودداری کنین، به خصوص غذاهایی که مدت هضمشون با هم متفاوته در یک وعده مصرف نشن. 4. بهتر موقع غذا خوردن حرف نزنی و مشغول تماشای تلویزیون نباشی. 5. در آرامش و بدون عصبانیت و استرس غذا بخورین و در حال حرکت یا ایستاده غذا نخورین. نکته مهم اینه که بلافاصله بعد از غذا و با شکم پر این کارها رو انجام ندی. ورزش یا فعالیت سنگین، خوابیدن طولانی، خوردن میوه و نوشیدنی. سالم بمانید.
بله، اینم از آداب غذا خوردن که همکار خوب ما آقای بختیارین این مطالب رو گفتن. خانم دکتر هم خیلی سفارش میکنن معمولا توی صحبت‌هاشون که آداب غذا خوردن خیلی تو سلامتی، تو وزن و تو همه چی تأثیر داره. اما دوستان عزیزم، منتظریم که شما سوالات خودتون رو مطرح بکنین. اگر که میخواین اطلاعاتی به دست بیارین راجع به بیماری یا مشکل خاصی، خانم دکتر پاسخگو باشن. 329-10551 و 552 با پیش شماره 025 که شماره تلفن ها هست. سامانه پیامکی هم 3553. و سوالی که مخصوص به خود شماست راجع به غذای اصیل ایرانی ساده سری، سوپ ماننده با پیاز، گوجه رنده شده، آب، تخم مرغ درست میشه و البته کلی مخلفات دیگه که حالا تو شهرهای مختلف ممکنه بهش اضافه بکنن، خیلی میگم متفاوت از هم درستش بکنن. تو شهر شما به چی این غذا معروفه؟ بعد چجوری درستش میکنین؟ دوستش دارین ندارین؟ چقدر استفاده میکنین؟ همه رو میتونید به ما بگین. 3553 در اختیارتون هست. اما تلفن میشنوین.
خواهم بود که من گل محمدی توی قضا خیلی استفاده میکنم، فقط میخواستم خواستش رو بدونم. یه توضیح بدین ممنون میشم. خدا نگهدار.
باریکلا. گل محمدی تو قضا گفتن زیاد استفاده
آره
میکنن.
گفتن گل محمدی تو غذا زیاد استفاده میکنن. حالا یه چیزی رو کلن بگیم، هیچی رو زیاد استفاده نکنیم. اینکه یعنی اینجوری نیست که هر چیزی، به قول سعدی یه بیتی داره، حالا اگر هم شعرشو درست بگم هم شعرشو: آب ار چه زلال خیزد، از خوردن پر ملال خیزد. دیگه ما ساده تر از آب که نداریم.
بله.
هر چیزی رو زیاد روی کنیم در مصرفش، قطعا مشکلاتی برامون ایجاد میکنه، چون به هر حال هر چیزی یه عوارضی داره و خب وقتی طولانی مدت مصرف فشون عوارضش بیشتر خودشون نشون میده. گل محمدی یکی از گیاهان معطر خوشبو مقوی قوای بدنیه، توی همه قوا گفته شده، هم قوای روحی هم قوای جسمی. و خب مزاجش هم به اصطلاح طب سنتی مرکب القواس، یعنی هم نشانه های سردی رو از خودش بروز میده، هم نشانه های گرمی. هر دو شما توش میتونیم ببینیم که اینم هست. خیلی هم میگن گلاب گرمه، خیلی هم میگن گلاب سرده، به خاطر اون مواجهه که خودشون با گلاب داشتن این اتفاق برشون میفته. ولی واقعیت اینه که هر دو خواص رو داره. بعضی وقتا قبضش بیشتره، بعضی وقتا ملین بودن یا تلینش بیشتره، که اینم خیلی رایجه. میگن گل محمدی کاشان ملینه، گل محمدی تبریز قابضه. ولی به هر حال اینجوری هست که هم خاصیت قبض داره هم خاصیت تلین داره. به هر حال گیاه خوبیه. حالا اینکه تو چه غذای استفاده میشه خودش بحث داره، چون بالاخره یه عطر خاصی داره، شاید حالا به هر حال به ذائقه خانواده‌شون میخوره. ولی زیاده روی نکنن، نه زیاده رویش قطعا باعث مشکلاتی میشه که خب مناسب نیست. اصلا کلا ما هیچ ادویه یا زیادش رو توصیه نمیکنیم.
درست. مثلا هفته ای چقدر یکی دو بار استفاده کنیم؟
بستگی باز به خود آدما داره، بستگی به مقداری که استفاده میکنه داره، یعنی تو هر غذایی چقدر داره اضافه میکنه. آره واقعا هفته ای دو تا سه بار مثلا تو دو سه وعده غذایی اشکال نداره، ولی بازم مقدار زیاد استفاده
نکنید. خیلی متشکرم از توضیحات شما و تشکر از شما که داری همراهی میکنی تلفنی و پیامکی. اجازه بده من یه بار دیگه این غذای اصیل ایرانی سنتی رو براتون بخونم که قرار شد شما اسمشو بر ما بفرستین. گفتیم خیلی ساده و سریع درست میشه. سوپ ماننده با پیاز، گوجه رنده شده